سلام و صبحتان بخیر. شما شنونده رادیو آزادی هستین و در این برنامه پیش از آن که به مطالب برنامه و پردازم، خبرهای کوتاه را مرور میکنیم. ریچارد بنت از صدور حکم بازداشت رهبر و قاضی القضات حکومت طالبان از سوی محکمه بین المللی جزایی استقبال کرد. گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان ناوقت سه‌شنبه شب 8 جولای در صفحه ایکس خود نوشت که صدور این حکم یک گام بزرگ به سوی عدالت به ویژه برای زنان و دختران است. این در حال است که محکمه بین المللی جزایی یا ICC حکم بازداشت هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات جنان را به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت از نوع آزار و اذیت به دلایل جنسیتی و سیاسی صادر کرده است. ICC در خبرنامه که روز سه‌شنبه 8 جولای منتشر کرد، این دو تن را متهم کرد که به گونه مستقیم یا از طریق صدور دستور، تحریک یا ترغیب مرتکب جنایت علیه بشریت از نوع آزار و اذیت بر مبنای جنسیت شدند. ریچارد بنت گفته که این حکم پیام مهمی میفرستد که مصونیت از مجازات دوام نخواهد داشت و کشورها رژیمی را به گفته وقوع حقوق و کرامت انسانی نیمی از جمعیت افغانستان را انکار میکند عادی سازی نکنند. سازمان جهانی صحت یا WHO میگوید که عمیقاً نگران نیازهای صحی بازگشت کنندگان از جمله زنان و کودکان است. این سازمان دیروز با نشر گزارش گفته که در ماهای اخیر برگشت مهاجرین از ایران و پاکستان به گونه بی‌سابقه افزایش یافته و این موضوع به یکی از فوری‌ترین چالش‌های بشردوستانه افغانستان مبدل شده است. با گفته این سازمان، تیم‌های صحی تحت حمایت این سازمان شاهد افزایش زخم‌ها، عفونت‌ها، کم‌آبی و سوء تغذیه به ویژه در میان کودکان و سالمندان هستند. این اداره ملل متحد افزوده که بسیاری از برگشت کنندگان به شدت به مراقبت‌های صحی، غذا و سرپناه نیاز دارند. WHO گفته که بازگشت کنندگان از جمله زنان باردار، مادران دارای نوزاد و کودکان بدون همراه با چیزی بیش از آنچه که می توانند حمل کنند وارد افغانستان می شوند. بر اساس آمار این سازمان، از ماه اپریل امسال به این سو بیش از 836,000 بازگشت کننده از طریق گذرگاه‌های اسلام قلعه، تورخم، میلک و اسپین بولدک از ایران و پاکستان وارد افغانستان شدند. مقام های حکومت طالبان میگن که تنها به تاریخ هفته سرطان بیش از 16,000 مهاجر به افغانستان اخراج شدند. کمیسیون حل مشکلات مهاجرین حکومت طالبان وقت دیروز در بیانیه اعلام کرد که از این میان تنها حدود 500 نفر از پاکستان اخراج شدند، در حالی که بقیه از ایران اخراج شدند. این روند همچنان ادامه دارد، زیرا سمی فخوری نماینده افغانستان در فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر روزی گذشته گفت که تخمین میزند ایران تا پایان امسال 1,000,000 مهاجر افغان دیگر را از خاک خود خارج کند. طبق آمار ملل متحد، از ابتدای سال جاری میلادی به این سو 1.2 میلیون افغان از ایران اخراج شدند و این روند در هفته های اخیر سرعت گرفته است. بازگشت بی سابقه مهاجرین سازمان های امدادرسان را تحت فشار قرار داده است. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل عصر سه‌شنبه 8 جولای دوباره در قصر سفید دیدار کردند. این دومین دیدار بین این دو رهبر در 24 ساعت گذشته بود. با گزارش خبرگزاری رویترز، دیدار دوم میانان بیش از یک ساعت طول کشید و دو رهبر در مورد بحران غزه گفتگو کردند. پیش از این دیدار دونالد ترامپ وضعیت غزه را فاجعه خواند و گفت که او و نتانیاهو می خواهند آن را حل کنند. این دیدار در حالی برگزار می شود که بنابر گزارش ها هر دو طرفی درگیری غزه در حال بررسی آتش‌بس دو ماهه پیشنهادی با میانجیگری ایالات متحده در غزه هستند. در این برنامه گزارش مفصل این موضوعات را برایتان خواهیم داشت. یا یک محکمه بین المللی حکم بازداشت رهبر و قاضی القضات طالبان را صادر کرد. ارزیابی فعالان حقوق بشر درباره صدور این حکم چیست؟
این حکم بازداشت چیزی است که زنان افغانستان خیلی وقت است منتظرش بودند. حکم بازداشت بر مبنای یک جنایت علیه بشریت تعذیب مبتنی بر جنسیت است. از این لحاظ هم تاریخی است.
تا دقایق دیگر در این باره گفتگوی خواهیم داشت با نجیب آزاد، آگاهی امور سیاسی. همزمان با افزایش نگرانی ها از آزار و اذیت مهاجرین افغان در ایران از سوی نیروهای امنیتی این کشور، برخی مهاجرین افغان میگویند که از سوی شهروندان عادی ایران هم مورد آزار و اذیت قرار میگیرند. یکی از آنان میگوید
وقتی گیر زدن شروع شد دیگه دکاندار، محترمان، سرک آبر پیاده همه میان به طرف شما نفخانی بنده خدا رو میزن. الان بیروز بعد رفتار رو چی میکنه که به این شب روز ما مسافرینی که در ایران هستن شاید امکان داره نان پیدا نکنن.
و همچنان در گزارش مفصل خواهیم شنید که کابل در آستانه مبدل شدن به نخستین پایتختی قرار دارد که با نبود آب روبرو خواهد شد.
سوالی خود از فامیل خود براتون میگم که بیشتر از 140 متر آب خشک شده. فکر کنیم که از دو دهه قبل تا به حال را حدود 140 متر سطح آب زیرزمینی پایین رفته و یک فاجعه است واقعا.
مطالب دیگری را نیز در برنامه خواهیم داشت. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبانی شما هستم. میپردازیم به مطالبی برنامه. محکمه بین المللی جزایی یا ICC حکم بازداشت هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات آنان را صادر کرده است. ICC روز گذشته با متهم ساختن آنان گفته که دلایل موجه وجود دارد که نشان می دهند این دو در ارتکاب جنایت علیه بشریت از نوع آزار و اذیت به دلایل جنسیتی و سیاسی نقش داشتند. شماری از فعالان حقوق بشر با استقبال از صدور این حکم آن را یک رویداد تاریخی خواندند. حکومت طالبان در واکنش گفته که این گونه ادعاها بر موقفشان تأثیری ندارد و مدعی شده که عدالت را بر بنیاد شریعت اسلامی در افغانستان تأمین کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
محکمه بین المللی جزایی ICC می گوید که حکم بازداشت هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات آنان به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت از نوع آزار و اذیت به دلایل جنسیتی و سیاسی صادر شده است. ICC در اعلامیه خبری که روز سه‌شنبه 8 جولای منتشر کرد، این دو تن را متهم کرد که به صورت مستقیم یا از طریق صدور دستور مرتکب جنایت علیه بشریت از نوع آزار و اذیت بر مبنای جنسیت شدند. محکمه گفته است که بر اساس ماده 7 اساسنامه روم، آزار و اذیت سیستماتیک علیه زنان، دختران و سایر افراد به دلایل جنسیتی و سیاسی جنایت علیه بشریت محسوب می شود. در ادامه آمده که این آزار و اذیت ها از زمان به قدرت رسیدن طالبان در 15 اگست 2021 علیه دختران، زنان و سایر افرادی که با سیاست های جنسیتی طالبان همخوانی نداشتند و همچنین علیه کسانی که به عنوان حامیان دختران و زنان ترقی می شدند اعمال شده است. محکمه بین المللی جزایی در این اعلامیه گفته که طالبان سیاست دولتی را عملی کردند که منجر به نقض شدید حقوق و آزادی های اساسی غیر نظامیان از جمله اعمال مانند قتل، زندانی کردن، شکنجه، تجاوز و ناپدیدسازی اجباری بودند. ICC افزوده که طالبان با آنکه محدودیت ها را به صورت عمومی اعمال کردند، اما زنان و دختران به طور خاص و به دلیل جنسیتشان هدف قرار گرفتند. این محدودیت ها شامل محرومسازی سیستماتیک از حق آموزش، آزادی رفت و آمد، بیان، باورهای دینی و حریم خصوصی بودند. شهرزاد اکبر رئیس نهاد حقوق بشری رواداری با استقبال از صدور این حکم آن را رویداد تاریخی و مهم خوانده میگوید که این حکم همچنان پیام روشن به کسانی است که در تلاش عادی سازی روابط با طالبانند. او به رادیو آزادی گفت
این حکم بازداشت چیزی است که زنان افغانستان خیلی وقت است منتظرش بودند. حکم بازداشت بر مبنای یک جنایت علیه بشریت تعذیب مبتنی بر جنسیت است. از این لحاظ تاریخی است که با استفاده از این بخش اساسنامه روم حکم بازداشت صادر میشه و مبتنی بر جنایتی که متمرکز بر زنان و دختراست. طبعا ما گام طولانی داریم برای اجرای این حکم.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به صدور حکم بازداشت این دو مقام طالبان گفته که محکمه بین المللی جزایی را به رسمیت نمی‌شناسند و تاکید کرده که رهبرانشان عدالت را مطابق شریعت اسلامی در افغانستان تامین کرده است. او در بخشی از پیام صوتی که به رسانه‌ها فرستاده چنین گفته است.
داسی اعلانون او
چنین اعلانات و ادعاهای بی اساس هیچگونه تاثیر بر موقف مستحکم و شرعی امارت اسلامی نخواهد داشت. ما نهادی را به نام محکمه بین المللی نمیشناسیم و هیچ گونه التزامی نسبت به آن نداریم.
نهاد نپیژنو او نه کوم التزام مرتلرو.
طالبان با حاکمیت دوباره محدودیت‌های شدید بر زنان و دختران از جمله محرومیت دختران از آموزش فراتر از صنف ششم و منع زنان از کار در بیشتر نهادهای دولتی و غیر دولتی اعمال کرده است. پیش از این کریم خان سارنوال ارشد محکمه جزایی بین المللی در ماه جنوریه سال جاری از این محکمه خواسته بود که حکم بازداشت ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات آنان را صادر کند. چیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ و مکزیکو در اواخر سال گذشته میلادی پرونده نقض حقوق زنان از سوی طالبان را با در نظر داشت شرایط رو به وخامت و وضعیت بحرانی زنان و دختران افغانستان به محکمه جزایی بین المللی ICC راجع کرده و سارنوال این محکمه خواستند که بر نقض دوامدار و سیستماتیک حقوق زنان افغان تمرکز کنند.
قسمی که در گزارش همکارم شنیدین محکمه بین المللی جزایی حکم بازداشت رهبر و قاضی القضات طالبان را صادر کرده. برای بحث بیشتر روی این موضوع نجیب آزاد آگاه امور سیاسی و استاد پوهنتون را از امریکا با خود داریم. آزاد صاحب به برنامه خوش آمدین. به نظر شما پیام این حکم به طالبان چیست؟
سلام و درود. خب بدون شک هر محکمه که در هر کشور چنین حکم صادر کند برای مجرمین خبر خوبی نیست. باز یک محکمه بین المللی، معتبرترین محکمه در جهان، در این وضعیت که طالبان در چهار سال گذشته میخواستن حداقل با یک و دو کشور رابطه دیپلماتیک یا رابطه سیاسی داشته باشند، با وجود از اینکه نقدهای خیلی زیادی وجود داشت و خصوص نقدهای سیاسی و نقدهای که حقوق بشر نقض میشد از طرف ادارات غیر انتفاعی جهانی بوده، اما محکمه حکم صادر نکرده بود. زمانی که محکمه حکم صادر میکنه و جرم را ثابت میکنه و شخص یا اشخاص را مجرم یا گروه را مجرم قرار میدهد، این پیام خیلی خطرناکی برای طالبان داره. اولا این که حداقل 123 کشور دیگر بدون افغانستان، 123 کشور دیگر عضویت کامل این محکمه را دارد. او کشورها به هیچ عنوان نمیتواند که به آسانی، اگر کشورهای دیگر فرض کنیم، برای یک لحظه فرض کنیم فردا طالبان را به رسمیت میشناسد، این 23 کشور دیگر طالبان را به رسمیت نمیشناسد. یک بحث دوم این است که رهبران دیگر طالبان که اونا از این حکم فعلا خارج هستن و سفر دارن، یک ترس در اونا هم ایجاد شده و ترس این است که ممکن قدم بعدی علیه اینا باشه. و سوم این که در چند روز گذشته طالبان بارها تلاش کردن که اینها عضویت ملل متحد را داشته باشه. ملل متحد جایی است که مستقیماً، با وجود اینکه ملل متحد گفت که بعضی تعاملات با طالبان را ادامه میدهند، ملل متحد جایگاه از به خصوصا شورای امنیت ملل متحد که مستقیماً با این محکمه رابطه دارد، یعنی اون عضویت را که اینها توقعش را داشتند او را از دست فعلا دادند. دیگه در کل میتوان گفت که طالبان در یک وضعیت وضعیت خطرناک قبلا هم بودن، در وضعیت وخیم‌تر قرار گرفتن فعلا.
ممنون آزاد صاحب. قسمی که شما هم در گزارش شنیدین ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که محکمه بین المللی جزایی را به رسمیت نمیشناسند و هیچ تأثیری روی موقفشان حکم محکمه نخواهد داشت، با توجه به این که محکمه کدام نیروی اجرایی برای اجرای احکامش نداره، حالا این حکم چقدر اجرایی خواهد بود جدا از این که چه تأثیراتی خواهد داشت؟
خب ما دیدیم در تمام جهان، حتی در کشورها محاکم زمانی که حکم صادر میکنن مجرمین فرار میشوند، اما این به این معنی نیست که مجرمین ابرا حاصل کردن. با وجود این که این محکمه یک قوه اجرایی بین المللی ندارد، اما کشورهایی که عضویت این محکمه را دارد، 24 کشور به شمول افغانستان، اونا مکلف هستند اگر این اشخاص به او کشورها سفر میکنند باید دستگیر شوند. ما دیدیم در دو سال گذشته که نخست وزیر اسرائیل به کشورهایی که عضویت ICC یا این محکمه را دارند نمیتواند سفر کند. ما این را هم دیدیم که پوتین یکی از رهبران قدرتمندترین رهبران جهان است، اما به کشورهایی که قدرتش نسبتاً به روسیه خیلی کوچک و خیلی کم است اما عضویت ICC را دارد، نمیتواند که پوتین به او کشورها سفر کند. و سوم، این وضعیتی که امروز در افغانستان است ادامه نمییابد. هر نظام دیگری که بیاید، هر ساختار سیاسی دیگری که بیاید، چون افغانستان، عضویت افغانستان یکی از آن 10 کشورهای است، اولین 10 کشوری که عضویت این محکمه را گرفت، افغانستان عضویت کامل این عضویت مکمل این محکمه را دارد. هر نظام دیگری که میآید، این اشخاص تا حیات در لیست گرفتاری یا دستگیری هستند، یا تا زمانی که اینا حاضر به محکمه نشوند و شواهد و اسناد را ارائه نکنند که اینا سفیر هستند نه سیاه. در کل اگر قوه اجرایی نیست که داخل افغانستان شود، چون تمام افغانستان تحت حاکمیت اینها است امروز، اما فردا فرصت از این پیدا می شود که یا در افغانستان یا خارج از افغانستان به کشورهایی که عضویت این محکمه را دارد اینا دستگیر شد، یا در کل میتوان گفت که پنهان باشند.
آزاد سپ، چون وقت برنامه کم است، اگر کوتاه اشاره بکنین که در روزهای اخیر روسیه حکومت طالبان را به رسمیت شناخته، چی فکر میکنین صدور این حکم ربطی به این موضوع داره؟
اصلا نه. ما یکی از اشخاصی هستم که این کمیونیکیشن را با این محکمه، با سنوالی این محکمه در 2022 آغاز کردم. آن زمان روسیه با طالبان هیچ مسئله رسمیت شناختن را نداشت و بعدن 5 ماه قبل سارنوالی این محکمه، زمانی که از محکمه خواستار صادر کردن حکم دستگیری این اشخاص شد در ماه جنوری 5-6 ماه قبل، آن زمان هم هیچ مسئله رسمیت شناختن روسیه و طالبان نبود. یعنی به هیچ عنوان این مسئله در 2022 که یکی از اشخاص اول مثلا این مسئله با این محکمه آغاز کردم، آن زمان آغاز شده بود و 3.5 سال در بر گرفت با این مسئله که روسیه اینا رو به رسمیت شناختن هیچ ربطی ندارد.
خیلی ممنون آزاد صاحب از حضورتان در برنامه. نجیبی آزاد، آگاه امور سیاسی و استادی پوهنتون بود که از امریکا با ما وصل شده بودند و درباره حکم اخیر محکمه جزایی بین المللی صحبت میکردند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت میدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
قسمی که در آغاز برنامه گفتم، برخی از مهاجران افغان مقیم ایران میگن که در کنار بدرفتاری نیروهای پلیس، خشونت و برخورد نادرست از سوی برخی شهروندان ایرانی نیز در برابر آنان افزایش یافته است. آنان بر رادیو آزادی گفتند که افغان ها در صف نانوایی ها، جاده ها، اسکه های موتر و بسیاری مکان های عمومی مورد توهین، تحقیر و خشونت قرار می گیرند و زندگی برایشان به شدت دشوار شده است. ویدیوهایی از این رفتارهای خشین و برخوردهای توهین آمیز با مهاجران افغان در شبکه‌های اجتماعی از سوی کاربران به اشتراک گذاشته شده است. جزئیات بیشتر را از همکارم می شنویم.
کلیشان میگه افغانه آشغال چرا نمیرین کشور خودتان، مگه اینجا برای چی اومدین؟
یکی از مهاجران افغان مقیم تهران است که سرپرستی خانواده 5 نفره اش را به عهده دارد و میگوید 4 سال پیش به هدف یافتن کار وارد ایران شده است. او میگوید که در هفته های اخیر در کنار بدرفتاری پلیس، برخورد نادرست و خشونت آمیز برخی شهروندان ایرانی با مهاجران افغان نیز شدت یافته است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت که در کنار توهین، تحقیر و دشنام، موارد لتوکوب مهاجران افغان نیز افزایش یافته است.
برای روز من یک بچه رو دیدم تهران، یک 20 نفر به سر ازی آمده بودن میزدن بنده خدا. وقتی گیر زدن زدن شروع شد دیگه، دکاندار محترمان سرک آبر پیاده همه میان به طرف شما، نفخانی بنده خدا رو میزن. الان دیروز بعد رفتار رو چی میکنه که دهش امروز مسافرینی که در ایران هستن شاید امکان داره نان پیدا نتونن.
در همین حال شماره از افغانهایی که به تازگی از ایران به افغانستان بازگشتند نیز از برخورد ناخوشایند و خاطرات تلخ خود یاد میکنند. محمد فواد یکی از باشندگان هرات که 4 روز پیش همراه با خانوادش از ایران به افغانستان برگشته، در مورد خشونت و رفتار نادرست شماره از شهروندان ایرانی در برابر مهاجران افغان به رادیو آزادی گفت:
میایم به سازی که ما پلیسیم کد بیرون میکنم، چوفنچه بیرون میکنم، میگم ما پلیسیم اومدیم با دریتی کنم، پول میبرم با همو قیامدش کیسه لباس همه چیزی میگیرم، دو تا چوبو میذارم ول میکنن. خودم شخصا حقوری رو مزیا شد به مادر به خواهر به زن توهین میکردم. شخصا صاحبخونه خود من 100 میلیون به 150 میلیون دیگه من یک کاغذ داد بود دست تو آزاد هر کاری میخوای بکن.
او که پس از پایان یافتن اعتبار برگه سرشماریش از ترس بازداشت و اخراج خودش به افغانستان برگشته است، میگوید که مهاجران افغان تا رسیدن به مرز اسلام قلعه نیز با مشکلات زیادی روبرو میشوند. با گفته این مهاجران خشونت و بد رفتاری با مهاجران افغان در ایران پس از آن شدت گرفته که برخی مقام‌های ایرانی پس از درگیری‌های 12 روزه با اسرائیل شماره از شهروندان افغان را به جاسوسی متهم کردند. در پایین اتهامات گزارش‌ها و ویدیوهای از برخورد خشن با مهاجران افغان با ویژه لاتوکوب و تحقیر آنان از سوی کاربران در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام و ایکس یا توییتر سابق منتشر شده که واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته است. در این حال شماره از مدافعان حقوق بشر این رفتار توهین آمیز و بدرفتاری پلیس و شمار از مردم ایران در برابر مهاجران افغان را به شدت محکوم کرده و آن را در تضاد با قوانین حقوق بشری و کرامت انسانی می دانند. صافیه عارفی یکی از فعالان در مورد رادیو آزادی گفت:
آزار و اذیت و شکنجه ضد انسانی هست، کرامت انسانی پناجویا پامال میشه، کاملا بر ضد قواعد حقوق بشری هست. باید سازمان های حامی پناهجویان علیه دولت ایران و مردم ایران موضوع گیری های داشته باشد تا اینکه جلوی همچون خشونت ها و برخورد های زشت گرفته شود.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که مهلت تعیین شده برای دارندگان برگه های سرشماری افغان در ایران روز یکشنبه 15 سرطان پایان یافت. پیش از این هم ایران روند اخراج مهاجران افغان از آن کشور را به طور بی سابقه شدت بخشیده است. خبرگزاری فرانس پرس با نقل از سازمان بین المللی مهاجرت IOM گفته است که از اول ماه جون تا 5 جولای 450 هزار تن از ایران به افغانستان بازگشتند. این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در نزدیک به 4 سال گذشته شماری از افغانها به دلایل آنچه که تهدیدات امنیتی و نبود فرصت‌های کاری خواندند به ایران رفتند. نهادهای بین المللی هشدار دادند که بازگشت مهاجران به افغانستان تحت حاکمیت طالبان آنها را با فقر، کمبود خدمات اساسی و خطر پایگرد سیاسی روبرو می‌سازد.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. اگر شما هم در شهر کابل زندگی میکنین، این گزارش ربط مستقیمی به زندگی شما هم داره، چون کابل در مسیر تبدیل شدن به نخستین پایتخت است که با نبود آب مواجه خواهد شد. باشندگان کابل اکنون مجبورند در بخش‌های مختلف شهر برای استفاده روزانه آب بخرند. در وضعیت اقتصادی که افغانستان قرار دارد، شماری از خانواده‌ها حتی مجبورند بین خریدن آب و غذا یکی را انتخاب کنند. در این گزارش امید مزبان به وضعیت آب‌های زیرزمینی کابل و راه‌های حل آن نگاهی انداخته.
کارشناسان میگویند که کابل ممکن است نخستین پایتخت یک کشور در جهان شود که کاملا با نبود آب مواجه خواهد شد. دلایل اصلی این اتفاق بحران افزایش سریع نفوذ، تغییر اقلیم و مدیریت نادرست آب است. مؤسسه غیر دولتی مرسی کورپس گفته است که در یک دهه گذشته سطح آب زیرزمینی کابل تا به 30 متر کاهش یافته است. نجیب الله صدید، کارشناس مدیریت آب که اکنون در جرمنی زندگی می کند، چشم دید خود را از کاهش سطح آب در کابل این گونه حکایت می کند:
ما در کابل خانه داشتیم در یک منطقه کابل که سابق قبل از اینکه خانه جور شود اونجا نیزار بود، کاملا آب در سطح زمین 2 متر آب استاده بود. بعد از اینکه سالای تیر شد اونجا زمین باعث از این شد که اجازه بدن خانه جور شد، یعنی سطح آب در ماهای هود بالای از چا بیرون می آمد، در اولی ما در خط آب سرازر می شد. حال فعلا از اولی خود از فامیل خود براتون بگم که بیشتر از 140 متر آب خشک شده. فکر کنیم که از دو دهه قبل تا به حال را حدودا 140 متر سطح آب زیرزمینی پایین رفته و یک فاجعه است واقعا.
تقاضا برای آب زیرزمینی در شهر کابل خیلی بالاست. باشنده های کابل سالانه 44 میلیون متر مکعب آب از منابع زیرزمینی استخراج می کنند و این مقدار آب دو برابر آب است که می تواند دوباره در زیر زمین ذخیره شود. نفوس کابل نیز که در سال 2000 میلادی حدود 2 میلیون بود اکنون به بیش از 6 میلیون نفر رسیده است. نجیب الله صدیق می گوید که بخش بزرگ آب کابل در گلخانه ها و شرکت های بزرگ تولید نوشابه ها به مصرف می رسد.
ما بیشتر از 400 هکتار گلخانه سبزیجات در کابل جای دادیم، اینا باید انتقال پیدا کنند در خارج از کابل. در کابل آب نیست، اینا تمامشان آبای زیرزمینی کابل هم مردم کابل استفاده میکنند. شرکت های نوشابه است، حوزه های بسیار بزرگ آبی است، مطرشی های بسیار بزرگ است، اینا تمامشان سوی مدیریت هستند که باید در اینجا اقدام جدی صورت بگیرند.
به گفته آقای صدید تنها شرکت الکوزای که بزرگترین شرکت تولید نوشابه های غیر الکلی در کابل است حدود 1 میلیون متر مکعب آب زیرزمینی کابل را استفاده می کند. سازمان ملل متحد گفته است که اگر اقدام عاجل نشود آبهای زیرزمینی کابل تا سال 2030 کاملا خشک خواهد شد و این اتفاق خطر حیاتی را متوجه باشنده های کابل می کند و سبب مهاجرت گسترده می شود. رحمت الله یک باشنده کابل که در گذشته در خانه خود چاه داشت اکنون باید منتظر تانکرهای آب باشد و آب بخرد.
40 متر چا کنده بودیم، تنها ما نه، همسایه ها هم همین گونه چا کنده بودند. حال آب خشک شده و به شدت با خشکسالی مواجه هستیم. هر روز منتظر تانکر هستیم که بیاید و بر ما مقدار کافی آب بیاورد که مشکل خود را حل کنیم. از دولت این تقاضا را داریم که برای این مشکل ما یک راه حل پیدا کند.
شمار زیادی از باشنده های کابل هم هستند که از نگاه مالی توان خرید آب را ندارند. به حدی که به گفته یک باشنده کابل شمار حتی باید بین غذا و آب یکی را انتخاب کنند. این باشنده کابل که به دلیل نگرانی های امنیتی خود نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که ماهانه 21 هزار افغانی معاش دارد و حداقل 5 هزار افغانی آن را خرج آب میکند. او میگوید که در کنار هزینه خانواده 10 نفری پرداخت این مقدار پول برای آب برایش خیلی مشکل است. مشکل دیگر در افغانستان کمبود آب پاک است که به گزارش سازمان ملل متحد 80% افغانها دسترسی به آب پاک و قابل نوشیدن ندارند. کارشناسان میگویند که آبهای زیرزمینی در بخشهای زیاد کابل با آب چاهای بدرفت آلوده شده و زهری اند. به گزارش بانک جهانی پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در سال 2021 دولت جمهوری مخلو نزدیک به 4 میلیارد دلار از تمویل کننده های بین المللی دریافت کرد تا بالای سکتور آبرسانی هزینه کند. بانک جهانی میگوید که با وجود این هزینه بالا هنوز سیستم آبرسانی نه تنها در کابل بلکه در تمام افغانستان خیلی ابتدایی و ناکار است. کارشناسان اما باور دارند که هنوز ممکن است وضعیت کابل را تغییر داد. نجیب الله صدید یکی از آنهاست.
خب برای بسیار سفره‌های آبی متاسفانه وضعیت کاملا به حالت قدیمش بر نمی‌گردد، اما سفره‌های عمیق هم هنوز فرصت داریم. راه حل فعلی که ما از این جلوگیری کنیم نیست که ما باید از خارج از کابل برای کابل تامین آب کنیم. و یکی از اون مطالعاتی که انجام گرفته بود، مؤسسه جایکا یک مطالعه را انجام داده بود که سفره‌های آبی سیاده که در اونجا سه رودخانه مثل سالنگ، گوربند و پنجشیر در اونجا آب در خط تامین میکنه، از اینجا برای کابل آب تامین کنیم تا ما بتانیم از یک طرف فشار بالای سفره‌های آبی کابل کم کنیم، از دیگر طرف فرصت بدیم سفره‌های آبی را که دوباره به مرور زمان در خط بازیابی کنند یا دوباره بازچارج شوند.
در ماه اپریل وزارت انرژی و آب حکومت طالبان گفت که در انتظار تصویب بودجه دولت است تا با استفاده از آن پروژه انتقال آب از حوزه آبی پنجشیر به کابل را تطبیق کند و همزمان گفت که برای این پروژه به حدود 170 میلیون دلار سرمایه گذاری دیگر هم نیاز است. اما در دراز مدت آقای صدید پیشنهاد میکند که کار باید بالای بند شاتوت در 30 کیلومتری جنوب غرب کابل به نتیجه برسد. پیش بینی می شود که با تکمیل کار بالای بند شاتوت برای 2 میلیون باشنده کابل آب نوشیدنی فراهم شود.
در دراز مدت تا وقت بند شاتوت ساخته نشود، من فکر می کنم در اینجا در بخصوص در منطقه کابل منابع بسیار محدود موجود است، تا بند شاتوت ساخته نشود مسافرات چاهای جذبی مصنوعی نمی توانیم ایجاد کنیم که تا بتوانیم سفرهای آبی را دوباره بازچارج کنیم.
در سالهای گذشته سازمانهای امدادرسان از جمله کمیته بین المللی صلیب سرخ و صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد شماری از پروژه های را روی دست گرفتند تا آب آشامیدنی پاک را به صدها هزار نفر فراهم کنند. یکی از این پروژه ها نصب 1315 پمپ دستی آب و 1888 دستگاه تصفیه آب بود که در چندین ولایت افغانستان عملی شد. اما با وجود این همه تلاش ها به نظر می رسد که اگر اقدام عاجل صورت نگیرد کابل ممکن است با یک بحران سخت بشری دچار شود، به این معنا که 3 میلیون نفر تقریبا نیم نفوس کابل مجبور به ترک پایتخت خواهند شد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده های عزیز سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر مهمان آزادی خیر مقدم میگویم. مهمان برنامه امروز ما آوازخوان مطرح و خوش آواز کشور حمید گلستانی است و بر اساس روال این برنامه از طفولیت و از کودکی آغاز میکنیم. آقای گلستانی به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
عزیز دل ما، یار سفرهای هنری ما، بفرماین من در خدمت.
آقای گلستانی بر اساس روال برنامه بیاین از کودکی و دوره طفولیت آغاز میکنیم. شما در کجا، در کدام شهر و در کدام ولایت تولد شدین و تحصیلات ابتدایی و آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفتین؟
ما خودم تولدم در شهر کابل است، در نوابات دیمزنگ کابل تولد شدیم، ولی بعد از او ما در جمال مینه که منطقه کارتیستخی می گفتن و حساب بزرگ شدیم و مکتب ابتدایی را در ابتدایی جمال مینه تا صنف شش درس خواندیم و بعد از او به صنف هفتم رفتیم مکتب موزیک و تا صنف دوازده مکتب موزیک خواندیم در رشته ترومبون کششدار و در پالویش تقریبا در حدود 2-3-4-5 آله موسیقی در دسترسی فعلا دارم. دیگر دوره طفولیت ما نمی بوده و تشویق استادار اگر بگوین ما در ابتدای جمال مینه اولین کنسرت ما همراهی نیم جان پوپل بود که بادم بسیار خورد بودم که در ابتدای بریکوت ما را کنسرت رفتیم که پشتستر خانه نیم جان پوپل همین مکتب بود و ما در دوران مکتب ابتدایی نظر به تشویق آجیس تایر برادر کلان نیم جان پوپل، یک استاد دیگه ما بود اکاردین کار میکرد، بشیر خان نامش بود، عثمان خان معلم سپورت ما بود، اینمی معلم ما را تشویق میکرد که بخوان و بر نظر به تشویق استادان باز ما شامل مکتب موسیقی شد. ما وقتی سنف دوازده را خلاص کردیم باید از عسکری میره چون سن ما از 18 بالا شده بود یک سال. دیگه به اون خاطر ما رفتیم طرف عسکری، ولی در جریان عسکری ما همقدر با رفیقای مکتب موزیک و رفاقتی که با فریجان رستگار، امی جان صبوری، حفی جان وصال، امی بچه‌هایی که بودیم ما جمع شدیم با دمی دوره تاداب دمی دوره عسکری تاداب گروپ گلسر خمه ماندیم که در او آدم از شبرغان بود یا میمنه زکی یک آدم نامش بود که منشی کمیته شهر سازمان جوانان بود که در این دوره ما به حساب تاداب گل سرخه گذاشتیم، ولی بازم چون مسئله عسکری بود بعد از او چند وقتی که در گل سرخ بودم باز مرا خدمتی خواستم ریاست سیاسی امنیت دولتی در گروه لاله ها رفتم که باز من اونجا او از زبیجان روانگیز بود و گروه لاله ها در مجموع شاگردای مکتب موسیقی بود، همه روی نوتیشن می نواختن و دی گروه پا تشکیل دادیم و تا زمانه که از افغانستان فرار کردیم که فعلا در امریکا زندگی می کنیم من دمی گروه لاله ها در بخش موسیقی در امنیت دولتی کار کردیم.
آقای گلستانی شما از امیر صبوری و فرید رستگار یاد کردین و از دوره که با ارکستر گل سرخ همراهی و همکاری داشتین. از ساخته های امیر صبوری کدام آهنگ ها را خواندین شما؟
ما آهنگ های صبوری را نخواندیم چرا از سبک صبوری سبک از سبکش فرق میکنه. موسیقی هر آوازخوان یک سبک را میخوانه، چرا صبوری سبک خراسانی میخوانه و انجره ما با آهنگ های خراسانی و قدر به حساب اما آهنگی نداره، چرا ما شکل دیگر رقم درس خواندیم. ما شکل پاپ درس خواندیم موسیقی را و موسیقی شرقی را که به حساب یکم بار آهنگای استادای بزرگ ما چشم سفیدی میکنیم میخوانیم، اینا از خیرات از سر کوچه خرابات وطن است. به این حساب اینا یک آهنگ کمپوزیتور برای آوازخان باید از بته که ببینه کنجری از او آیا میتونه کمی آهنگ چه بخانه یا نی. برای ما صبوری صرف یک آهنگ داده در دوران رفاقت خود که مشه مصالح ملی اعلام شد، دکتر سیم نجیب اعلام کرد که ما خواندم که ای روزا گوشکانه همه با هم مهربان کوچه غم میرود. کی تصنیفش از صبوری بود و کمپوز از ایران صبوری کرده بود، ولی آهنگش وقتی که ثبت کردیم ما خودم دیگه با در تلویزیون ثبت نکردم و در رادیو هم نماندمش به خاطر که ما آهنگ بسیار نتانسته بودم که این بخوانم. صبوری بسیار رفیق زور مثلا هم رایش تماس دارم و حساب بر ما احترامش دارم. خود صبوری یک مکتب از در افغانستان در رشته کار خود امروز صبوری یک مکتب شده، فراد دریا یک مکتب است. اینا به جای یک مکتب جور نکردن، زحمت کش. امروز جوان ها را ببینید سبک فراد دریا را اکثر جوان ها میخوانه، سبک صبوری را ببینید میخوانه. مثال و ایجان قاسمی خودش یک مکتب است امروز.
آقای گلستانی، شما از ساخته های کدام کمپوزیتورای افغانستان زیادتر بهره مند شدین؟
ما لاک صرف یک آهنگ از استاد ننگیاله خواندیم، برای من داده بود که او آهنگ اما اول بود که ما در ابتدای یک آهنگ دو آهنگ در رادیو ثبت کردم و تلویزیون، باز استاد ننگیاله برای ما روی شاد باشه برای من یک آهنگ داد. دیگه یک آهنگ دیگه در مجریانه که در افغان موزیک بودم، یک آهنگ برای ما فراد دریا داد و آده که در پل تخنیک بود و فراد دریا ادبیات اون آمده بود. ما ارکستر از یاد پان طرف تمرین میکرد، بعد از چهار بجی دیگر ما از مکتب که رخصت میشدیم. ما نوازنده های ارکستر جاز جوانان هم بودیم و همی آوازخانی را امتحان دادیم، نظر به تشویق روی شاد باشه مسئول صاحب جمال کامیاب شدیم. باز یک آهنگ مرا فراد داد که آهنگش است: عشقی است در دل من پنهان نمیتوان کرد، داغی و سینه دارم درمان نمیتوان کرد، که در آگ بیروی است در ریتم گدایی را باز مخوان. و دیگر کمپوزای دیگر کس از بعض کشورهای دیگر گرفتیم، مثال آهنگ بهار جان بهاریم که در فستیوال ترکیه خواندم، این آهنگ اصلا کمپوز ترکیه ولی تصنیفش از خودم است. همین بهار جان بهار تصنیف خودم است.
بهار جان بهار فصل بهار دنیای عاشقانش کی بکران، بهار جان بیای چنور مهلا کنار شرشره آقا مهد مانه، بهار جان بیای چنور مهلا کنار شرشره آقا مهد مانه. سر به باران به خانم ایده من درمان نماند بهار جان بهاره فصل بهاره دنیای عاشقانه چی بهرانه بهار جان بهاره فصل بهاره دنیای عاشقانه چی بهرانه بهار جان بیایه چه نور مهتاب کنار شرشره آب با من بمانه بهار جان بیایه چه نور مهتاب کنار شرشره آب با من بمانه
سانگای خود تصدیقش نشته میکنم ولی نام خود نمیگم که من مریض نشته کردیم دیگه با خاطر از این که شاعر شدن و تصدیق ساختن کار ساده نیست که هر کس ما بینی خود را سیاه کنیم بگویم مستری ولی دارم توان عشق قلم میریزم.
آقای گلستانی از او جایی که شما مکتب موسیقی را خواندین و موسیقی را به شکل حرفه‌ای هم میدانین آوازخوانی و چند دسته تقسیم میشه و در افغانستان آیا ما در همه کتگوری ها آوازخوانای ایرسه ها را داشتیم یا خیر؟
من دیدگاه موسیقی غربی که درس خواندم در موسیقی غربی چی آواز زن باشه و چی آواز مردا باشه آوازخوانا به سه کتگوری تقسیم میشه سوپرانین و سوپران هال سوپرانینو آواز مین زیلچره میگن سوپران آواز متوسط است آلت آواز باس یا آوازهای پرده های دبل سره ما در افغانستان در بین زنا من که فکر میکنم دو آلت خان داشتیم و در بین مردم دو آلت خان داشت که وایش که فعلا در دنیا نیستن رویشان شاد باشه اوی که زنده هست خداوند عمرش بده در بین زنا خانم رخشانه بود و خانم ملینا این دو تا از زنا آلکان بودن و در بین مردا خدا بیامرزه مسعود صاحب جمال و ظاهر اویدا این دو نفر از جمله آلکانای ما بود ولی ما در افغانستان چی طبقه زن بگویم چی مرد بگویم ما سوپران خان زیاد داریم آواز متوسط سوپرانین هم داریم که او رو دیگه مثال دانگای محلی مردانه اگه ببینی از او کرشایی که ساد بیلتون و امانی و یا میخانه خاندن کار سادن ایسو بسیار کرشای بلند است و آواز سوپرانین رو روا میکشن آلتخانی ما مردم دیگه کس مست وعید استابیری است و مثال فواد جان رامز است فراد جان دریاست و این جان قاسمی است اینی ما کل گرس سوپران میخوان به سه کتگوری تقسیم میشه آواز در جای در تمام دنیا اینمی قانون ده.
شما به عیس آوازخان طبعا بیشتر موسیقی مشنوین زمانی که تنها هستین شما کدام نوع موسیقی مشنوین؟
ما والا نظر به بستن ما آل چونستن ما بالاست ما دیگه یا آهنگایی که بیادبی نشه با من احترام به همه آهنگا دارم یا آهنگایی رسایی کنه نخی و رسایی کنه نوفی بره ما شرم از اگه بکنیم ما نظر به سن خدا حال ما زیادتر علاقه من دستم که غزل بشنم و غزل بخون
شما با موسیقی قوالی هم علاقه من بودین تا جایی که یادم است
ایره دیگه باز جای دیده و هنرمند میخونه ما وقت در استیج بالا میشیم در سه آهنگ که میخونیم در شروع ما همی رقم مجلس پیدا میکنیم که مردم شنونده چی رقم آهنگ هستن اگر نفهمیم ما ناکام هستیم در کار قوالی بعد جا هست میچسبم و قوالی میخونم و وقتی که قوالی رو هم در محفلهای قوالی در که دوستا بودیم ما عموما از پنچم باز میخونم قوالی ده به شکل نوتای بالای به حساب سوپرانینو چرا قوالی دیگه باز بسیاری جا داره که وقتی ترگم میکنی بالا میری و پایان میایی جایی بسیار بلند میره کنجا آواز تا باید برسه من چی دروه بگم قوالی به خاطره که سبک کار من قوالی نیست میخوانم بسار میخوانم بکی میخوانم بشه ولی سبک کار من نیست. من یک آهنگ بازاری رویا آوازخان ایرانی دوتریش ما خواندم، یک سیدی مکدی ما خواندیم که ما یک ارکستر مختلط ایران و افغانستان اجور کرده بودم. ما دوتریش وقتی که بودم استاد زبیر بختیار همراه ما رو بابکار میکرد و ایجان خورزاده استاد ننگیالای تبلکار میکرد، مرمون یک کار میکردم، تار نوازنده شجریان بود همراه ما کار میکرد که ما در اونجا میاهنگ بازار لطف خدا در خانقای ایندیا جشن میلاد علی بینم که گردد برگزار، ایره ما قوالی خواندم در اونمو سیدیم و اون سیدیم اپنیم همش مردم خریده بردن از پیش. اگر نیم آورد موانگ قوالی ما روان میکرد
میشد که امور نشر کنیم در لابلای همی برنامه.
های یار زنده صحبت باقی برد لایف لایف با سات میکنم روان میکنم در میخوانه. ما هنرمنده یک لنگستی مال کده یک کیبورد می نوازیم و می خوانیم.
آقای گلستانی، گرچه این سوال از آوازخوانا زمانی که پرسیده میشه که از جمله آوازخوانای افغان صدای کدام آوازخوان مورد علاقه شماست، کدام آوازخوان شما بیشتر میشنوین، معمولا جواب طوری داده میشه که ما به تمام آوازخوانا احترام داریم و کلشان خوشمون میاد به خاطر که هیچ کس خفه نشن. اگر که زیاد سیاست بازی نکنیم، شما کدام آوازخوان افغان خوشتان میاد و آهنگایش میشنوین؟
والا ما از یک نگاه احترام به هنر به همشان بعد یک نگاه احترام دارم و حتی ما در خانه که فعلا هارمونیاست و خانه را احترام دارم. چون این پروگرام شما پروگرام آزادی هست، تپل ارتجا در خانپرتک که هنر موسیقی مانده شده پایش پچک قدر هاییست که بمره، ولی در یک خانه که هارمونیه هست و در لشکر هنر موسیقی هست و باید احترام شود. ما کلگیشان احترام دارم ولی کسر میشنوم که میفهمم که میخوانم. من میشنم که اینمی بچه خود زامت کشید، اینمی همه بچه های جوان اکتیداده در حدود 10-12 نفر از یاد. من برد بگویم که آنقدر مقبول میخوانم و آنقدر زحمت کشیدن. مثال همی دلاغای سرود، همی فراد شمس، همی صوفی سید، همی بچه های کسی یا کلگه جا وقتی که سرگم میکنه، هر کسی که در هنر موسیقی درس خوانده باشه میفهمه که اینها زحمت کشیدن. من شنونده نظمی جوان ها هستم و از بزرگا و ایداسای و مشنوان و احمد ظاهره مشنوان و حتی میرم طرف کوچه خرابات کازم شهید و ایره مشنوان قاسم بخش مشنوان و اینمی جوان ها را فراد شمس را زیاد خجار آواز شم مشنوان. دلاغای سرود همی برادرهای زیک هست، مثال همی از فامیل استادایو و همی یک بچه هست میخوانه آنگای استادایو و فرزادش و ما این انگار این یا کلک از یا زحمت کشیدن. موسیقی عبارت از تیغ جلادار است که جلایش خود خودش روی استیج نشان میده. برای ما اگر مردم که موسیقی را نمیفهمند درس نخواندن، برایشان موسیقی مرسی باشه، برای ما 1 میلیون نفرش که واوا بگوه برای ما بیارزش است، ولی برای ما ارزش ازیره داره که دو هنرمند پامیده مرا واوا بگوه موسیقی را میفهمند. برای ما جواب 2 میلیون نفر اون دو نفر پامیده می.
آقای گلستانی، شما تا حال چند آهنگ خواندید و ثبت کردین؟
ما عزیز دل گل بیادر خود در فواده کابل بودم. ما 26 پارچه در رادیو داشتم که از 26 پارچه ما تقریبا در حدود 8-9 پارچه تلویزیونی داشت. ولی بعد از این که ما از کابل برآمدیم در مزار مهاجر شدم، ما باز نظر به مقطع زمان آهنگ خواندیم. مثال در مزار شریف ما کابل جان در گرفت دودش بر آمده خواندم، ما مزار شای مردان آمدیم آواره گشتیم پریشان آمد، اینمی چیز اونمو زمان میخواد. وقتی که مسکو آمدم آهنگ رینک خواندم که ما در رینک کسایی که در مسکو از کلک در رینک هرش روز ما را پولیس میگرفت، که باز ما آهنگ کومیدی جور کردم، یک آهنگ که در روسیا کلگی میگفتی آهنگ غیق خانده میشه تا دلت باشه که او رو تصنیفشن رشته کردم. میدانی یارجان من کارگر دینک هستم، کراچی کشک هستم کارگر دینک هست، وقتی که پولیس میه ملب و دان خشکک هستم، دم و سات و الچک هستم کارگر دینک هست، خبردادک وطندار پود شکتی پولیس هم چالا را یاد گرفتیم، حال شدیم موشی ها پیش پلاتکه میاید در پشت کارتنک هستم کراچی کشک هستم کارگر زینک هستم.
آقای گلستانی، فقط یک توضیح کوتاه ما بتم که در تصنیف شما از رینک چند بار یاد شده بود، برای از اینکه شنونده های ما دقیق بفهمند که منظور از رینک چی است. رینک بازار به زبان روسی را میگن. بفرمایید ادامه بتین.
بله
بفرمایید ادامه بتین.
باز در اوتریش که آمدم آهنگ سلام ای بامیان ای بام دنیا را خواند. ای آهنگ واده بود که بطای بامیان دور اول طالب آمد پراند. من شعر ناصر خادم که از بچه های جاغوریه. این شعر از اوست که من گرفتم شعرش هست میگه سلام ای بامیان ای بام دنیا پر از نور تو بادا شام دنیا. شور شعرم آشیانم بامیانم بامیانم نام تو ورد زبانم بامیانم بامیان. به تاریخ پر از صبر تو نازم به پنجاه و یک اولنگ تو نازم بود بند امیرت آب احیوان به خار و خاشه و سنگت بناز وطن دشمن کمانت را شکستن تمام و سخانت را شکستن ز فرهنگت چی بوده کردن غارت دو بطه بامیانت را شکست سلام ای بامیان ای بام دنیا
سلام ای بامیان ای بام دنیا
آمدیم میدم هم شو به حساب همی گدواتی های دنیا یک تصنیف نون رو شک کردم که سر علمی دنیا و سر علمی تمام نمی کشدیگاه هایی که در دنیا هست عامل از ایکی هست چرا ما اترا هستیم کل اگیش من رو شک کردیم انشالله هم قریب بخیر آهنگش هم سرش خامکو کردیم سرش کار میکنم چرا ای آهنگ هم در نمی شرایط زمان بدرد میکنم من زیاد بدرد نمی خوره که آدم بخانه و هر آهنگ که می خانه نظر به شرایط زمان بخانه در شرایط فعلی بهتر است این وظیفه ما هر هنرمند است
بله آقای گلستانی
صدای خدا بالا
آقای گلستانی از قدیم گفتند که یار زنده صحبت باقی طوری که من میبینم بسیار گپای دیگه هنوز ناگفته باقی ماند ولی از او جایی که وقتی برنامه ما آرام آرام به ختم نزدیک میشه بیاین یک آهنگ از جمله آهنگای خود انتخاب بکنید که مورد پسند و علاقه شما باشه گرچه میگن که تمام آفریده های یک هنرمند مثل فرزندایش است و نمیتونه که در بین آفریده های خود فرق بگذاره و یکی از اونها را انتخاب بکنه و بگه بهترین آهنگ است یا آهنگ مورد علاقه ایم است. باز هم شما همین زحمت رو بکشین یک آهنگ انتخاب بکنین تا همراه با شنونده ها یک جا بشنویم.
هزار دفعه بسر اردو دیده ما یک آهنگ که به حساب تازه خوانده میده ای اصلا یک ریزه ما و نرمنده و وسایل موسیقی که امروز در افغانستان مشکنانند یک ریزه هست که توسط سورج بلخ نشته شده به دربار خداوند که اموز میگه این نامه را به با عالم بالا نوشتم، امروز را به خاطر فردا نوشتم. اینمی آهنگ من کمپوزش از خودم است. بتان میخوانم، خدا کنه که مورد پذیرش شنونده های رادیویتان قرار بگیره و ما خدمتگار مردم خدا.
زنده باشین آقای گلستانی، تا برنامه آینده شنونده های عزیز شما را هم به خداوند بزرگ می سپاریم. یار زنده، صحبت باقی. انشالله در آینده هم با آقای گلستانی صحبت های خود داشتیم.
لحظه ها و